خب من با توجه به صحبتایی که مطرح شد باید پیامکی رو تقدیم حضورتون بکنم که اعلام کردم بعد از صحبتایی که شما کردید و ما هم به دقت شنیدیم، بفرمایید هوش مسئولین در کسب و کارهای عمومی خصوص کسب و کارهای خانگی چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ آیا میشه از این فناوری در کسب و کارها و تولیدهای عمومی و خانگی استفاده کرد یا خیر؟ آیا مهندس حداد؟
من اول میخوام یه اشاره داشته باشم به کسب و کارهای خونگی که افراد متخصص توی خونه میتونن انجام بدن. چون ببینیم ما الان با توجه به رشدی که داره توی فضای استارتاپی کشور شکل میگیره، شاهد این هستیم که دیگه لازم نیست هر کسی دفتر کاری برای انجام کارش داشته باشه، میتونه توی خونه هم یک سری پروژه رو انجام بده. افراد متخصص توی این زمینه میتونن یک سری پروژه های فریلنسری در مورد هوش مصنوعی انجام بدن که الان نیاز خیلی فزاینده در موردش وجود داره. پروژه فریلنسری به این صورت هستن که شما یک پروژه‌ای رو صاحب پروژه، حالا شرکت یا فرد، نمیخواد شما رو توی اون پروژه شریک بکنه ولی میخواد مبلغی رو به شما پرداخت بکنه و شما اون پروژه رو براش انجام بدین. در گذشته به خاطر اینکه ما میدیدیم که توی کشوری مثل هند و چین نرخ تفاوت نرخ ارز اونها با دلار پایین تر بود، این بازار رو به دست گرفته بودن و همه پروژه ها رو میگرفتن و دست هند و چینی ها بود. اما امروز به خاطر تفاوت نرخ ارزی که در ایران هم به وجود اومده، ما میتونیم با پیشنهاد قیمت های خیلی پایین این پروژه ها رو برنده بشیم و پروژه ها رو انجام بدیم، کاری که ما الان یک سری از افراد توی شرکت خودمون هم این کارو انجام میدن و حتی برای دریافت مبلغ اون هم مشکلی ندارن، به خاطر اینکه ما چیزی داریم به نام رمز ارزها، مثل بیت کوین، مثل رمز ارزهای دیگه، و میتونن از این طریق درآمدهای خودشون رو به صورت مطمئن دریافت بکنن. این یکی از روشایی که میتونه درآمدزایی داشته باشه از هوش مصنوعی.
ممنونم آقای دکتر احمدیان. با توجه به نگاهی که جامعه ما داره و کسب و کارها بیشتر به سمت خانگی دارن سوق پیدا میکنن میرن، من میخوام از حضرت عالی همین پرسشو بکنم که شنونده ما از طریق پیامک ترک کردن، البته چندین شنونده اینو ترک کردن، معمولا هم اینها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستن، در محیط کسب و کارهای خانگی میشینن و به تعبیر دیگری دورکاری دارن نسبت به فضاهای اداری و شرکت‌های گوناگونی که در فضای دیگری قرار داره و وجود داره. اینها میخوان از هوش مصنوعی در محیط خانه استفاده بکنن، چقدر این امکان وجود داره با توجه به زیرساخت‌هایی که در وزارت فناوری اطلاعات هست؟
خدمت شما عرض کنم که به هر حال توجه به کسب و کارهای خانگی برای ما اهمیت خاصی داره. به هر حال در دنیا ادبیات فریلنس که دوستمون هم اشاره کردن وجود داره. ما هم در کشور به طور جدی مدتی این بحث رو شروع کردیم در خصوص کسب و کارهای مرتبط با هوش مصنوعی و کسب و کارهای خانگی. باید عرض کنم که به هر حال هر دوستی، هر بزرگواری، هر تحصیل کرده ای در کسب و کار خانگیش میتونه بخشی از نیاز اون کسب و کاری که مبتنی بر هوش مصنوعی هست رو به عنوان حداقل انجام بده. به عنوان مثال اینطور میتونم عرض کنم که ممکنه یه ماژول نرم افزاری کوچیک بنویسه و به عنوان فریلنس اون رو ارائه کنه. ممکنه یک مدل رو روی یه سری دادات طراحی کنه و اون رو ارائه کنه. اینا همشون جنس کسب و کار خانگی مبتنی بر دانش و بر اساس نیازهای هوش مصنوعی هم میتونه باشه. ما دنبال چیز یه مسئله دیگه هم هستیم که این برای ما و برای جوانای ما خیلی مهمه. ما میایم میگیم کسب و کار خانگی، توسعه کسب و کار، هوش مصنوعی، همه اینها رو زمانی برای ما در واقع یک جایگاه رفیعی تری داره که بحث پایداری کسب و کار هم مطرح باشه. یعنی ما در مکانیزم های حمایتی میگیم آقا کسب و کار پایدار، یعنی جوان باید طوری در واقع اون آموزش‌های لازم رو ببینه، طوری به اکوسیستم وصل بشه، طوری حلقه‌های تقاضا متصل بشه که فضای کسب و کاریش فضای کسب و کاری پایدار باشه و توأم با بلوغ. به عنوان مثال ممکنه امروز در فضای فریلنس یک پروژه، بخشی از یک پروژه نرم افزاری رو انجام بده. اگر اون استانداردها، اون کیفیت لازم و اون تقاضا رو به درستی پاسخ بده، میتونه دفعه بعد پروژه متنوع‌تر و حتی بزرگتری رو بگیره و یا حتی به طور مستقیم به عنوان در واقع همکار با یه شرکت بزرگتر کار کنه. خب این همکاری میتونه تداوم داشته باشه. چرا؟ چون بخشی از تقاضای اون شرکت همواره وجود داره و این کسب و کار پایدار خواهد شد. ضمن اینکه ما جنس کارهای پشتیبانی رو هم در فضای کسب و کارهای جدید داریم. هوش مصنوعی هم نیاز به جنس کسب و کارهای پشتیبانی داره که ما میتوانیم حتی بخشی از این کسب و کارهای پشتیبانی رو به کسب و کارهای خانگی متصل کنیم. پس بنابراین فضای کسب و کار در هوش مصنوعی کاملا در دنیا روشنه. موافقم که اگر ما هم نجنبیم عقب میافتیم و این عقب افتادن برای ما عین یک سیل خواهد بود در فضای تکنولوژی جدید که باید اون وقت به فکر مهار سیل باشیم.
من آقای دکتر احمدیان ضمن که سپاسگزاری میکنم به من اطلاع میدن که
فضا رو مدیریت کنیم که هم کسب و کارهای نوپامون چه در ابعاد خانگی، چه در ابعاد صنعتی و چه در ابعاد آکادمیک بتونه شکل بگیره.
من سپاسگزاری میکنم به شنوندگانمون، مثل اینکه پرسشی دارن روی خطمون هستن. من میخوام دعوت بکنم هم شما هم مهمانان در استودیو رو به صدای شنوندگانمون توجه بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، وقتتون بخیر. اون میخواستم بدونم هوش مصنوعی که یه نوع تکنولوژی جدیده، چه نقش بسیار مهمی میتونه تو آموزش بچه ها یا همون آموزش پرورش داشته باشه، در صورتی که این تکنولوژی خیلی داره پیشرفت میکنه و توی خیلی جاها داره به قول معروف اسم در میکنه. میخواستم بدونم چقدر میتونه کمک کنه به آموزش و پرورش و اون سبکی که قبلا آموزش و پرورش. ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی عوامل محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه. من ازتون یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم که حالا که با پیشرفت تکنولوژی هایی که در جهان اتفاق افتاده، میخواستم ببینم که ایران در زمینه تکنولوژی هوش مصنوعی چقدر حالا تونسته پیشرفت کنه و این پیشرفت چقدر میتونه توی رونق تولید ما و رونق اقتصادی ما نقش داشته باشه. ممنونم از جوابتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام، خسته نباشید، خدمت شما و کارشناس خوب محترم برنامه‌تون. من یه سوال داشتم در خصوص موضوع برنامه، اینکه ما تا چه اندازه در شرکت‌های مختلف از هوش مصنوعی داریم الان استفاده می‌کنید و اینکه هوش مصنوعی تا چه اندازه می‌تونه در رونق اقتصادی ما موثر باشه و اگر ما بتونیم از این فناوری استفاده کنیم و بتونیم هوش مصنوعی رو در تولیدات خودمون استفاده کنیم به چه شکل باید باشه. ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
آقای دکتر احمدیان، پرسش اول که سرکار خانم مطرح کرده بودن، بحث نقش هوش مصنوعی رو در آموزش و پرورش مطرح کردن، برای این که چقدر میتونه دانش آموزان ما رو در آینده تأثیر گذار بکنه در تولید و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور. این رو بفرمایید و بعد پرسش های دیگر رو با دوستان در میون میذاریم. بفرمایید، خواهش میکنم.
پرسش این هموطن ما خیلی پرسش خیلی دقیق و درستی بود، از اون جهت که بنده هم اعتقاد دارم که در فضای جدید و فضایی که هوش مصنوعی داره بر ما ایجاد میکنه، ما باید توجه ویژه‌ای به آموزش پرورش و آموزش در واقع نسل آینده داشته باشیم. چرا؟ چون ابزارهای آموزشی جدید میتواند قدرت متفاوت دیدن، قدرت نوآور بودن مبتنی بر هوش مصنوعی رو برای بچه‌ها ایجاد کنه. متاسفانه اونطوری که باید و شاید به این مسئله توجه نشده. شاید دلیل کم توجهی هم عدم شناخت درست از ابزار و تکنولوژی باشه که میتونه به کمک ما بیاد. بنده اعتقاد دارم که باید به این مسائل به طور جدی نگاه بشه. چرا؟ چون نگاه نوآورانه و نگاه کارآفرینانه در فضای کسب و کار جدید رو میشه به بچه ها در واقع تزریق کرد. اتفاقات خوبی هم شروع شده، این رو هم نباید در واقع ازش بگذریم، که وقتی ما بررسی میکنیم ببینیم ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی، حتی سرگرمی مبتنی بر هوش مصنوعی کم کم جای پاشو داره تو کشور باز میکنه. ما باید روی فرهنگسازی درست، روی ابزارهایی که بتواند این رشد متوازن یا این بلوغ متوازن رو به بچه‌ها منتقل کنه کار کنیم. اینجا جایی است که باید قطعاً روش کار بشه. به طور مشخص وزارت آموزش و پرورش باید حتما برنامه‌های آموزشی و کمک آموزشی مشخصی رو تو این فضا داشته باشه. عرض کردم اتفاقات خوبی شروع شده که که لازمه اما قطعا کافی نیست. برنامه های منسجمی رو در تمامی سطوح آموزش پرورش داشته باشه.
آقای دکتر احمدیان، من سپاسگزاری میکنم ازتون و پاسخ این شنونده رو دادید. باز هم تشکر میکنم، وقتتون رو نمیگیرم و براتون آرزوی بهروزی دارم.
ممنونم، متشکرم از شما شنوندگان.
سپاسگزاری میکنم. خانم ها آقایان، آقای دکتر حمیدرضا احمدیان رو خط ارتباطیون بودن. ایشون مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودن که دیدگاهشون رو درباره هوش مصنوعی گفتن و اینکه در کشور چه گامهایی برداشته شده و وظیفه دولت چیست و قراره چه اتفاقهایی بیفته. اما برگردیم به پرسش های دیگری که شنوندگانمون مطرح کردن از طریق تلفن. آقای دکتر ماهیار، نکته ای که شنونده دوم ما اشاره کردن بحث پیشرفتی بود که در ایران در عرصه هوش مصنوعی اتفاق افتاده. به یاد دارم که در لحظات پیش شما اشاره کردید مصداق‌هایی رو می‌خواستید بگید که در عرصه کشاورزی، دامپروری، پزشکی نمونه‌های اتفاق افتاده. خواهش می‌کنم خیلی خلاصه با توجه به کم بوده وقت به این نکات اشاره بفرمایید تا اینکه شنوندگان ما بدونن که در ایران چقدر ما داریم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم.
خواهش می‌کنم. یکی از سیستم‌های هایتک دنیا سیستم‌هایی هستش که بر مبنای تصویربرداری MRI و تصویربرداری که از بدن انسان و از احیاناً غدد سرطانی میشه تشخیص از بافت‌های بدن انسان میشه تشخیص میده آیا فرد دچار سرطان شده، آیا خدای نکرده بیماریش در چه مرحله‌ای هست، حاده یا نه و الی آخر. تجهیزاتی که تو این حوزه هست در دنیا اکثرا تجهیزات سخت افزاریه و پترنهاش پترنهای نرم افزاری و داره یواش یواش این رشد پیدا میشه که به سمت نرم افزاری بره. در ایران یه استارتاپی از مجموعه دانشگاه تهران اومده و شروع کرده با بحث پردازش تصویر، شروع کرده کار کردن این پترن ها رو، یه بخشیشو تهیه کرده، یه بخشیشو خریداری کرده و بر مبنای تصویری که مبتنی بر استانداردهای دایکوم از رادیولوژی و از MRI استخراج میشه میاد و با این پترن ها بر مبنای همون تحلیل عمیق و یا در حقیقت دیپ لرنینگ شروع میکنه کامپر کردن این عکس ها با هم و کامپر کردن حتی پیکسل ها با هم و با دقت بالای 85% تشخیص رو به صورت دقیق میتونه به شما بگه که آیا این قده‌ای که هست یا این بافتی که از بدن وجود داره دچار سرطان شده یا نشده. در مرحله تجاری سازی قرار گرفته خدا رو شکر و یک استارتاپی که با چند تا جوان در دانشگاه تهران راه افتاده داره به این نقطه میرسه که این کار رو جلو میبره. یا تو حوزه کشاورزی اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، با توجه به مشکلاتی که تو حوزه آب و بحث بارندگی در کشور وجود داشت، همینطور بحث دامها، آفتهایی که معمولا نصیب اینها میشه، خب بکارگیری از IoT خیلی میتونه کمک کنه به عنوان سنسورها در بخشهای مختلف، سنسورهای مربوط به نیتروژن، مربوط به خاک، مربوط به برودت هوا، رطوبت و موارد دیگه.
داره استفاده میشه.
منتها این نقطه شروع قضیه است و این سنسورها به نظرم همونطور که فرمودن بر مبنای داده های ورودیه، ولی اومدن و شروع کردن اینها رو تحلیل کردن، یعنی دیتا ها رو تحلیل کردن و مقایسه کردن با ترند های جهانی و بر مبنای اون میتونیم تصمیم گیری کنیم که این خاک خشک، نه سطحش بلکه درونش، و باید آب وارد بشه، آب چه جوری باید پمپاژ بشه، کجا باید رطوبت محیط تغییر کنه، کجا اگه با همین رویه بریم گیاهمون دچار آفت میشه، کجا گیاهمون در حقیقت نیاز به بهبود جدی داره و بر مبنای اینها بتونیم رشد محصولات کشاورزیمون رو بالاتر بریم یا به اصطلاح تولیدات گلخانه‌ای رو افزایش بدیم و جلوتر بریم. تو حوزه حمل و نقل هم همینطور، تو بحث مدیریت بارها و مدیریت ناوگان باری در علل خصوص در حرکت قطارها و وسایل نقلیه و یا بارهای پکیجی شروع شده و این بحث در حقیقت گذاشتن سنسورها، استفاده از داده ها و تحلیل اونها و در نهایت استخراج بارها یا محموله هایی که دچار مشکل هستند یا نیاز به بررسی بیشتری دارن شروع شده و داره جلو میره. اینها تنها یه سری نمونه هایی بود که من خدمتتون عرض کردم. قطعا واحدهای هوش مصنوعی یا گروه های هوش مصنوعی در داخل دانشگاه های کشور میتونه یک نقطه شروعی باشه برای تولید سیستم های بالغتر و سیستم های جا افتاده تر، ولی اشاره کنم به این نکته که ضروری این موضوع از سنین پایین شروع بشه، نه صرفا بحث آموزش ها بلکه نحوه فرهنگسازی در خصوص نحوه بکارگیری این
برنامه در داخل کتاب های درسی
و فکر کنیم
که خانوم کردن در اولین سوالی که شنونده ما
و فکر کنیم که جوری میتونیم با استفاده از این تجهیزات هوشمند و با استفاده از متد ها و الگوریتم های هوشمند شروع کنیم و برنامه ریزی کردن، یعنی برنامه ریزی رو از سنین پایین تر بر مبنای داده ها و بر مبنای تحلیلگری و خبرگی و هوشمندی بتونیم انجام بدیم. این طبعا میتونه یک مسیر خیلی استراتژیک و چشمانداز مثبتی رو نصیب کشور ما.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ماهیار. آقای مهندس حداد، پرسش سومی که خانمی که تماس گرفته بودن از شنوندگانمون سوال کردن، به تعبیری پاسخهایی بود که ما از ابتدای برنامه تا این لحظه داده بودیم، اما من در کنار صحبت ایشون و پرسش ایشون میخوام این رو درخواه کنم، بفرمایید که شرکت‌های استارتاپی که در ایران الان دارن فعالیت میکنن رو چه موضوعاتی در بحث هوش مصنوعی تا اونجا که اطلاع دارین دارن کار میکنن. به نظر میاد که امروزه در بسیاری از کشورهای تولید کننده خودرو، هواپیما و در واقع ابزارهای این چینی از هوش مصنوعی داره استفاده میشه. ما در ایران در چه جایگاهی قرار داریم، حالا با توجه به اون پرسشی که من کردم و روند کندمون رو بفهمید، استارتاپ ها رو چه مواردی دارن کار میکنن و پیشرفتاشون رو بفهمید.
من دوست دارم اینجا یک نمونه خیلی خوب از یکی از استارتاپ های خوب ایرانی که داره روی این زمینه کار میکنه رو مطرح بکنم، حالا بدون ذکر نام. یکی از استارتاپ هایی که از طریق دانشگاه شریف داره روی هوش مصنوعی کار میکنه، یک ترکیبی از استفاده از هوش مصنوعی و بلاکچین رو داره استفاده میکنه برای حوزه حمل و نقل. پرسیدونم در مورد اینکه هوش مصنوعی در رونق اقتصادی چه تأثیری میتونه داشته باشه. من میتونم بهتون این قول رو بدم که در حتی 2-3 سال آینده این فرآیندی که الان داره صورت میگیره، همین استارتاپی که گفتم، میتونه جایگزین تمام سرویس های سفارش خودرو به صورت اینترنتی بشه و خب همین این باعث یه رونق اقتصادی خوب میشه. چرا؟ چون مثلا این سیستم با استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی از کارمزد استفاده نمیکنه، کارمزد نداره، پس هزینه مردم پایین میاد، درآمد کسایی که به عنوان راننده توی این سیستم ثبت نام میکنن افزایش پیدا میکنه و امنیت خیلی خوبی هم داره. روش کارش هم به این صورتی که درآمدش از طریق فروش توکن هست، توکن حالا مثل همین بیت کوین و ارزهای مجازی توی اون زمینه هم مطرح میشه. میخوام بگم که توی زمینه هوش مصنوعی قطعا مطمئن باشه که توی 2-3 سال آینده توی کشور فعالیت خیلی خوبی صورت میگیره. برای مثلا توی شرکت خودمون ما با توجه به اینکه حالا دکتر احمدیان هم فرمودن داره حمایتای میشه، ما شرکتمون توی پاکر مفناوری مستقل از امکانات ICT استفاده میکنیم. اون چیزایی که من خودم توی پایان نامه مثلا کارشناسی ارشدم داشتم در مورد هوش مصنوعی داریم توی فعالیتامون استفاده میکنیم و برنامه‌های جدیدی رو توی این زمینه تولیدشون میکنیم. اگه بتونیم توی این زمینه پیشرفت خوبی داشته باشیم، قطعا میتونیم اون گپی که ممکنه بین تکنولوژی ما و خارج از کشور وجود داره رو به سرعت پوشش بدیم و ما هم به سطح بالایی از هوش مصنوعی و تکنولوژی برسیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ماهیار. بحث هوش مصنوعی رو الان یکی از شنوندگان ما، البته شد 2 و 3 پیامکایی که برای ما اومده، اشاره میکنن که خیلی پیچیده است و ما به درستی نمیدونیم که یعنی چی و چگونه میتونیم ازش استفاده بکنیم. یه مقدار کاربردی توضیح بدید که من بتونم از اون استفاده بکنم و بعد میگن که فوایدش رو در بحث تولید مشخص کنید و بگید که ما اگر از هوش مصنوعی استفاده بکنیم چه موارد موفقیت ها میزی در بحث رونق اقتصادیمون داریم.
خواهش میکنم. من
زمان خیلی کوتاه
ساده بخوام بگم، الان این سیستم عرض کردم دستیارای هوشمند که تو گوشی‌های هوشمند هست یه نمونه بارزشه. یا مدل بعدی بحث این اتو کامپلیت بودن مسیج ها هست. من خودم تقریبا هر مسیجی رو میخوام بزنم، حرف اول یا کلمه اول حرف اول هر کلمه رو که میزنم یا حرف دومو میزنم به من ساجست میده بر مبنای دقیقاً مسیج های قبلیم و بهم میگه که آره چیو میخوای بزنی یا چه جوری میخوای بزنی. یا بحث های پیش بینی، بحث های نرم افزارهای بهداشت که به شما مرتب گوشزد میکنه که شما از چه دارویی باید استفاده کنید، از چه رژیم غذایی، و بر مبنای حسی که نسبت به بدن شما داره و اندازه‌گیری که میکنه میتونه مؤثر باشه. من اجازه بدید یه ذره راحت‌تر بخوام راجع بهش صحبت کنم. بحث الان پردازش گفتار و تبدیل گفتار به تکست و به متن یا در حقیقت وایس ریکگنیشن، حالا یا وایس کامند یا وایس تو تکست، الان داره خیلی فراگیر میشه. شما در ابزارهای مختلف میکنید و اون کامند صوتیتون رو میگیره، اما از مترجم گوگل هست یا این ابزارهای مسیریابی اکثرا مجهز شدن به این قضیه. خب اینها چیزایی هستش که تو زندگی روزمره مردم دارن ازش استفاده میکنن و میبیننش، منتها بومی کردن اینها یا نه خلق ایده های جدید تو حوزه های مختلف که ما میتونیم ازش استفاده کنیم بکنیم قطعا خیلی میتونه کاربرد داشته باشه و تاثیرگذار باشه.
آی مهندس حداد 30 ثانیه مجال هست که یک بهره برداری از این نشست بکنید و اطلاعاتتون رو بفرمایید.
فقط در مورد همین تشخیص هوش مصنوعی که گفتم ما خودمون پروژه انجام دادیم برای تشخیص دستخط برای مثال که توی خارج از کشور برای انگلیسی وجود داره ولی توی فارسی زبان به خاطر پیوسته بودن حروف فارسی کمتر وجود داشت که ما مثلا این تکنولوژی رو تونستیم پیاده سازی بکنیم به صورت داخلی. من امیدوارم که حمایت‌های خیلی خوبی توی این زمینه صورت بگیره تا بتونیم شاید پیشرفت کشور توی زمینه هوش مصنوعی باشیم.
آیا دکتر ماهیار از شما هم همین درخواست دارم در 30 ثانیه یک جنبندی کلی از صحبت‌ها و نشستی که داشتیم رو ارائه بفرمایید.
به نظرم کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها میتونن زمینه رشد و بکارگیری فرهنگ هوش مصنوعی رو در داخل کشور ترویج کنن و با در حقیقت ارائه محصولات مبتنی بر هوشمندی و محصولاتی که مبتنی هستن بر این فناوری زمینه شکوفایی بیشتر تولید رو در داخل کشور رقم بزنن.
من سپاسگزاری میکنم و اینجا رادیو گفتگوست، برنامه ضرب سکه. یه نکته ایست خیلی سریع دلم میخواد بفرمایید آقای دکتر ماهیار از جهت آموزش چه باید کرد؟ خیلی سریع در حد شاید دو سه کلمه.
از کمک ابزارهای کمک آموزشی استفاده کنیم که این مفهوم رو برای بچه ها جا بندازه در مهد ها، در دبستان ها، از اپلیکیشن های مختلف. اینها میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو گفتگو و برنامه ضرب سکه بودید. من و یکایک همکارانم صمیمانه از حضورتون سپاسگزاری میکنیم. در این برنامه خانم بهریه تهیه کننده بودند و سرکار خانم بیدکی صدا بردار برنامه بودند. خانم برهای نژاد ارتباطات رو برقرار کردند و خانم ربانی هماهنگ کننده بودند. من احمد طبیعی کاشانس مجری این برنامه به اتفاق همکارانم این برنامه ضرب کرد و تقدیم حضور شما کردیم با موضوع هوش مصنوعی و رونق تولید. اما مهمانانی که در برنامه حضور داشتن آقای دکتر حمیدرضا احمدیان که روی خط ارتباطیمون بودن، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور آقای مهندس پوریا حداد کارشناس هوش مصنوعی و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان و آقای دکتر علیرضا ماهیار که مشاور فناوری و نوآوری بودن در سازمان بوس.
ضرب سکه تقدیمتون شد. همچنان با افتخار از رادیو گفتگو صدای اندیم خواهش میکنم که از سایت این شبکه هم بازدید بفرمایید به نشانی www.radiogoftegu.ir و شما همراهان عزیز 24 ساعته میتونید رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید.
سالم به جان تو هر بندی که بر من بیری به در نارم به در نارم به جان تو من آن دیوانه بندم که دیوان با همی بندم زبان مرغ می دانم سلیمانم به جان تو ای در باره بدان سانم به جان تو که هر بندی که بر بندی بدرنانم بدرنانم به جان تو نخواهم عمر فانی را توی جان عزیز من نخواهم جان پرغم را توی جانم به جان تو چطور پنهان شدی از من همه تاریکی و کفرم چطور پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو ای در باره بشوریدم بدان سانم به جان تو هر بندی که بر بندی بدرنانم بدرنانم به جان تو اگر بی تو بر افلاکم شو ابر تیر غمناکم وگر بی تو به گلزارم به زندانم به زندانم به جان تو سخن با عشق میگویم که او شیرم من آهویم چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو
چه آهویم که شیران را نگهبانم به جان تو
ای در باره بشوریدم بدان سانم به جان تو بدرنانم بدرنانم به جان تو بدرنانم بدرنانم به جان تو
در هر سحری با تو همی گویم راز بر درگه تو همی کنم عرض نیاز
ای خدای دلم